اپتومتری در ایران. یک شنبه 22 خرداد ماه سال 1390. من حسین علی میرزایی، کارشناس ارشد اپتومتری، با 11 اپیزود از پادکست اپتومتری در ایران در خدمت شما هستم. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر ایمان رونقی، دکترای حرفه‌ای اپتومتری از فیلیپین هستند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت ایشون، از ایشون تقاضا می‌کنیم که خودشون رو معرفی بفرمایند.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده ایمان رونقی هستم، فارغ التحصیل از رشته دکترا حرفه‌ای اپتومتری از دانشگاه سنترو اسکولار یونیورسیتی در شهر مانیل، پایتخت فیلیپین.
جناب آقای دکتر رونقی، بفرمایید که چی شد شما اپتومتری خوندید و اصلا علاقمند به اپتومتری شدید؟
واقعیتش آقای میرزایی، من از زمانی که دبیرستانم رو دیگه به پایان رسوندم علاقه داشتم به این رشته و دنبال این بودم که این رشته رو در واقع پیگیری کنم و ببینم که آیا میتونم درش تحصیل کنم یا نه. و من خودم شخصا، مادرم اهل کشور فیلیپین هستش و برای تحصیل به خاطر اینکه زبان انگلیسی هستش به اونجا رفتم و خب با دانشگاه سنترو اسکولار یونیورسیتی آشنا شدم و دیدم که رشته دکترای اپتومتریشون در حدی هستش که در حد خوبی هستش و سیستمشون سیستم امریکایی هست، سیستم تحصیلشون. اینه که تصمیم گرفتم این رشته رو اونجا دیگه شروع به تحصیل درش انجام بدم.
آیا آشنایی قبلی با حرفه اپتومتری داشتید شما یا نه؟
خب من خودم از سن خیلی کم عینک استفاده میکردم و دائم تحت نظر در واقع میشه گفت یه اپتومتریست بودم توی تهران دیگه. برها شناخت داشتم با این رشته از کودکی.
شرایط تحصیل در فیلیپین رو چطور ارزیابی میکنید و اونجا اساساً اپتومتریش در چه حدی هست؟
خب ببینید، شرایط تحصیل در فیلیپین کاملا متفاوت بود از اون چیزی که به هر حال ما از ایران اومدیم و به اونجا رفتیم و اون چیزی که من خودم فکر میکردم خیلی باش تفاوت داشت، از این نظر که یه مقدار میگم چون سیستم حالا دانشکده اپتومتری جوری بود که ما اکثر اساتیدمون عضو امریکن اکادمی و اپتومتری بودن و اینا هی مدام میرفتن و آپدیت میشدن، یعنی کاملا سیستم اونها رو دنبال میکردن، سیستم امریکایی. از این بابت یه مقدار سختگیری خاص خودشون رو داشتن و سعی میکردن همیشه کوریکولوممون رو به روز بکنن و تکستبوک ها به روز باشه. چیزی که یه مقدار سختتر از بقیه چیزها بود این بود که در واقع زبان انگلیسی چون زبان اول تحصیل در فیلیپین هستش یه مقدار برای ما اول سخت بود وقتی که شروع کردیم به تحصیل کردن، به خصوص اینکه لغات علمی که به کار می بردن و کلن تکستبوک ها به زبان انگلیسی بود. ولی یکی از مزایایی که در واقع من به نظر شخص خودم این یه مزیت بود اونجا این بود که واقعا سخت می گرفتن، یعنی فرقی برای شما قائل نمی شدن که اگر شما به حال از یک کشور دیگه هستین که زبان اصلیتون زبان انگلیسی نیست، به حدی کار می کشیدن که باعث می شدن که شما در اون در واقع لیولی که اونها مد نظرشون بود قرار بگیرین، چه از لحاظ پرکتیس، چه از لحاظ در واقع اینتراکشن با پیشنت های مختلف و بیشتر به زبان اصلی زبان انگلیسی. از این بابت واقعا به نظر من یکی از مزیتاش این هستش که به زبان انگلیسیه و اینکه در واقع ارفاق قائل نمیشن. از این بابت خیلی متفاوت بود با اون چیزی که من فکر میکردم.
آیا غیر از شما افراد ایرانی دیگری هم در فیلیپین تحصیل با اپتومتری اشتغال داشتند یا نه؟
من زمانی که شروع کردم اپتومتری رو سال 2000 اولین دانشجوی بودم که اپتومتری رو شروع کردم در فیلیپین، در همون دانشگاه سنترو اسکولار یونیورسیتی دانشکده اپتومتری. بعد از من دو نفر دیگه اومدن وارد دانشکده شدن
که یکی از اونها در سال سوم در واقع تغییر رشته دادن. به غیر از اونها هم دیگه سالهایی که من داشتم فارغ التحصیل می شدم تقریبا 3 نفر دیگه ثبت نام کردن، که از اون 3 نفر الان 2 نفرشون فارغ التحصیل شدن، 1 نفر در حال تحصیل هستن. اون کسی هم که تقریبا با من 1 سال بعد از من ثبت نام کرد اونجا، ایشون هم فارغ التحصیل شده و الان تقریبا 1 چند ماهی که به ایران برگشتن.
بفهمید که شرایط تحصیل در رشته اپتومتری در دانشگاه فیلیپین چگونه هست و آیا شما هزینه شخصی خودتون با یه شهری دانشگاه پرداخت میکردین یا بورسیه چیزی گرفتید؟
خب نه، من خودم هزینه شخصی پرداخت میکردم. یه مقدار تورم در کشور فیلیپینم یه مقدار بالا هستش. زمانی که من شروع به تحصیل کردم اونجا تقریبا شهریمون ترمی هلوش 500 تا 600 هزار تومن می شد، البته با هزینه زندگی تقریبا هلوش 1000 دلار من فکر میکنم هزینه زندگی اونجا بود. ولی خب اواخری که من داشتم دیگه فارغ التحصیل می شدم تقریبا ترمی 1100 دلار اینجورا شده بود هزینه هر ترم تحصیل در رشته اپتومتری.
هزینه تامین وسایل یا کتب مورد نیاز چطور؟ اونا رو در چه حدی بود؟
کتب مورد نیاز توی فیلیپین بیشتر کتاب‌هایی استفاده می‌کنن که شما اینها رو باید خریداری کنید، یعنی جلد اصلیش نسخه اصلیش رو خریداری کنید، یعنی نسخه کپی وجود نداره. به همین خاطر از لحاظ قیمت یه مقدار گیرون بود قیمت کتابایی که اونجا وجود داشت. خب به هر حال دانشجویان مختلفی بودن که میشد به هر حال یه سری تکست بوک ها رو با هم دیگه تهیه کرد، با هم دیگه استفاده کرد، ولی در کل ما مجبور بودیم که هزینه زیادی بکنیم بابت کتابا.
از نظر محدوده فعالیت و عمل حرفه اپتومتری در فیلیپین چگونه بود شرایط و آیا اونها حق تجویز دارو برای مقاصد درمانی تراپیوتیک رو دارن یا نه؟
اخیراً یه سری تغییراتی در سیستم در واقع اپتومتری تو فیلیپین داره صورت میگیره، چون سیستم تحصیل و سیستم تدریسشون جوری بود که جلوتر بود از حالتی که اپتومتریشون در واقع اون انجمن اپتومتریشون براشون تصمیم گیری میکرد. اینه که در واقع دروسی رو به ما یاد میدادن که اجازه تجویز دارو رو بتونیم داشته باشیم، یا همون در واقع رشته رو توی امریکا یا کانادا یا جاهای دیگه دنیا یه سری داروهای خاص رو به هر حال اجازه تجویزش رو دارن. ولی تو فیلیپین تا زمانی که من اونجا بودم در واقع بورد اپتومتری و اون حالت وزارت بهداشتشون این اجازه رو به اونها نمیداد، تا اینکه من اخیراً دارم میشنوم که یه تغییراتی داره در این موضوع صورت میگیره.
پس از اومدنتون به ایران شرایط چگونه بود برای تایید مدرک تحصیلتون؟ من شنیدم که شما مشکلاتی داشتید، ممکنه بفرمایید چی بود و چگونه حل شد؟
من وقتی که به ایران اومدم یه مقدار سخت بود شرایط برام، برای اینکه وزارت بهداشت نمیتونستم به اون کسی رو که باید پیدا کنی که بتونه مدرک من رو ارزشیابی بکنه. کسایی که تو وزارت بهداشت بودن، چون این مقدار کار من طول کشیده بود، میگفتن که به حال از طرف انجمن و کسایی که اونجا بودن قبول نکرده بودن که مدرک من رو ارزشیابی بکنن، برای اینکه میگفتن مقطع دکترای حرفه‌ای هستش و کسی رو نداریم برای ارزشیابی این موضوع. این بود که کار من یه مقدار به طول کشید و من یه مقدار واقعیتش دل سرد شده بودم، ولی پیگیری هایی که کرد وزارت بهداشت به این نتیجه رسیدن که یک نفر از بورد قبلی افتالمولوژی به نام آقای دکتر فروردین که از شیراز اومدن این کار ارزشیابی رو انجام بدن و حال ایشون تشریف آوردن و یه مصاحبه من با ایشون داشتم و بعد از اون یه بازدیدی از تز من هم کردن و دیگه وزارت بهداشت قبول کرد که ارزشیابی بکنه به عنوان دکتر حرفه‌ای اپتومتری.
که مزایای داشتن یک دکترای حرفه‌ای اپتومتری چی هست و شما توصیه‌تون برای کشور خودمون ایران در این باره چیه؟
من خودم شخصا این اعتقاد رو دارم که رشته‌ای که ما داریم می‌خونیم استحقاق این رو داره که در واقع به عنوان یه نفری که پرایمری آی کیر به پیشنت ارائه میده حداقل پرستیج یک نفر رو داشته باشیم که خطاب دکتر به اون طرف بکنه. حالا من اخیراً شنیدم که توی ایران این دکترا حرفه‌ای رو دارن به یه لولی میرسونن که انشالله بهره برداری ازش بکنن توی دانشگاه‌ها ارائه بدن توی حالا نمیدونم چند سال آینده، ولی واقعیتش اینه که از نگاه اون کسی که شما در واقع معالجش هستید خیلی تفاوت داره وقتی که متوجه میشه که فرضاً شما عنوان دکترای حرفه‌ای دارین، مثل یک کسی میمونه که در واقع احساس میکنه که اون تخصص در واقع کامل از آن شماست. از این بابت به نظر من واقعا کسایی که رشته اپتومتری میخونن باید لایق این باشن که اون تایتل دکتر رو داشته باشن. از بحث تجویز داروهای دایگنوستیک و حتی داروهایی که برای مشکلات پرایمری چشم میشه از اون استفاده کرد، به نظر من همین تایتل دکتر باعث میشه که خیلی بتونیم ما توی این موضوع پیشرفت بکنیم در آینده، و اینکه به هر حال بتونیم از این علمی که آموختیم در دانشگاه ازش استفاده بهینه رو ببریم.
بفهمید که شما الان وارد عرصه کار پرایوت پرکتیس که شدین حتما، درسته؟
بله بله.
چطور بوده شرایط؟ آیا داشتن عنوان دکترا در آغاز کار تونسته اون تعداد مریض یا حجم مریضی رو که شما انتظار داشتید جذب کنه به پرکتیس شما؟
واقعیتش من اون چیزی که باید حد نصاب باشه رو نمیدونم در ایران چقدر هستش، ولی من خودم احساس میکنم که خیلی تأثیر داشته این در واقع تایتل دکترا، به خاطر اینکه به حال این درسته که یه تایتل ناشناخته هست برای جامعه ما توی ایران، ولی من احساس میکنم که اون مریضی که فرضاً پیش کسی میاد که دکترا حرفه‌ای این رشته داشته باشه، البته من قصد تعریف ندارم یا اینکه یه لول رو با یه لول دیگه بخوام مقایسه بکنم یا پایین تر بیارم، ولی از نظر من اون شخصی که میاد اونجا اعتماد بیشتری میکنه و به هر حال مطمئنن اون خدماتی که شما ارائه میدین یا اونجوری که پیشنت منیج میشه خیلی مهمتر از یه تایتل خالی هستش. ولی من از نظر خودم باز میگم که رشته ما این منزلت رو باید داشته باشه که در این لول باشه، و از نظر من خیلی تأثیر زیادی داشته روی این که من بتونم شروع موفقیت آمیزی داشته باشم در ایران.
جهت آکادمیک هم شما تونستید وارد عرصه دانشگاهی بشید؟
واقعیتش من یه سرتیفیکیت پست گریجویت توی فیلیپین به عنوان اوکیوپیشنال مدیسین یا همون طب کار و یه سرتیفیکیت در استرالیا به عنوان ایویشن مدیسین و یه همون طب هوایی گذروندم، که از طریق طب هوایی من الان جزء انجمن طب هوافضای ایران هستم و یه سری لکچرها توی دانشکده ارتش داشتم که بیشتر در زمینه دید خلبانها و دید کور پروازی بوده. واقعیتش از لحاظ آکادمیک سعی کردم که وارد عرصه دانشگاهی بشم در رشته خودمون که اپتومتری هستش. به من اینجوری اطلاع دادن که الان در حال حاضر فقط کسایی میتونن تدریس کنن یا به حال وارد عرصه آکادمیک بشن که مقطع پی اچ دی دارن، و دکترای حرفه‌ای گفتن که الان در واقع مورد قبولشون نیست.
شما چه توصیه و پیشنهادی برای اینکه ما دوره دکترای حرفه‌ای اپتومتری رو بتونیم تو ایران داشته باشیم دارید؟
توصیه‌ای که من دارم این هستش که ما باید یه مقدار از این سنت‌های قدیمی رو فراموش بکنیم اگر بخوام لول رشته خودمون رو بالاتر ببریم و یه رشته در واقع دکترای حرفه‌ای جدید رو بسازیم. از این بابت که من خودم احساس کردم این چند وقتی که در ایران بودم که به هر حال یه سری چیزهایی سد راه این که این رشته بخواد تحقق پیدا بکنه وجود داره، که من به نظرم بیشتر این چیزی که الان مورد نیاز هستش اینه که اپتومتیست‌هایی که در واقع این چیز رو میخوان و این در واقع دکتر حرفه‌ای میخوان راه بیفته، باید دست به دست همدیگه بدن و به نظر من اگر بتونن این کار انجام بدن میتونن در مقابل به حال اون مانع‌هایی که وجود داره بیستن و این رشته رو بتونیم به جایی برسونیم که ازش بهره برداری کنیم. من اعتقاد دارم که اگر بخواد این رشته در ایران بهره برداری بشه، باید از افرادی که اخیراً توی این رشته فارغ التحصیل شدن یا حداقل یک در واقع علمی از این رشته جدید دارن استفاده بشه. یعنی باید بتونن اینها رو یک جوری در سیستم تعریف کنن. به هر حال من خودم شخصاً که به این محیط‌های دانشگاهی می‌رفتم، حتی بعضاً میشد که من وقتی میدیدم نتیجه نمیگیرم صحبت میکردم و میگفتم من فقط دوست دارم که این علم انتقال پیدا بکنه، من حتی حاضرم کوریکولوم‌های درسی یا تکست‌بوک‌های درسی یا به هر حال تکنیک‌های جدیدی که به من یاد داده شده یا به افراد دیگه که فارغ التحصیل شدن در اختیار دانشگاه شما قرار بدم، و اینکه به هر حال بیایم و این دو چیز رو از هم جدا بکنیم، یا بهتره بگم که مثلا یک هیئت علمی وجود داشته باشه که بقیه رو نخواد جز خودش ببینه یا نخواد راحت اونها رو درش راه بده، این همون سیستم سنتی میشه و به نظر من این پیشرفت نمیکنه.
آیا سیستم دانشگاهی فیلیپین طوری بود که فارغ التحصیلان دوره دکترای حرفه‌ای در یک زمینه خاص از اپتومتری تخصص پیدا بکنن؟ منظورم اینه که آیا خود شما در زمینه خاصی از اپتومتری مهارت و تخصص بیشتری دارید یا نه؟
زمانی که در واقع تو دو سال آخر رشته خودمون بودیم، جاهای مختلفی انترن بودیم و بعضی ها طبق اون خاصی که داشتن میرفتن و وارد جاهای مختلفی میشدن که اون دوران انترنیشون رو بیشتر سپری کنن و چیزهای مختلف یاد بگیرن. فرضاً ما کلینیک‌های داشتیم و یا پایگاه‌هایی داشتیم که مخصوص انترن‌هایی بودن که بیشتر دوست داشتن رشته اپتومتری رو در بحث اسپورت ویژن دنبال بکنن، یا کانتاکت لنز یا پدیاتریک اپتومتری، و حتی ورک گروپ‌هایی داشتیم که می‌رفتن و در جایگاه‌هایی که جایگاه لو ویژن بود پرکتیس می‌کردن، و این به هر حال باعث می‌شد که زمانی که فارغ التحصیل میشن در یکی از این رشته‌ها خبره بشن و یا بتونن ادامه بدن این حالتی از تخصص رو در همون رشته‌ای که به هر حال درش انترن بودن. خب من الان خودم با سازمان هواپیمای کشوری همکاری دارم و در مشاور امور چشم در ایرانه رو آسمان هستم.
منظور من از فیلد های خود اپتومتری هست، مثل کانتاکت لنز، لو ویژن، ترابیسم، باینوکلار ویژن. تو این زمینه ها شما بیشتر تو چه زمینه کار کردید؟ خب اونو که فهمودید ایویشن رو در واقع پست گریجویتتون بوده.
خودم شخصا در کانتاکت لنز تو این چند در واقع سالی که ایران هستم پرکتیس خوبی داشتم، حتی تونستم کانتاکت لنز های مولتی فوکال رو و به هر حال نوع خاص کانتاکت لنز رو حتی در ایویشن و در خلبان ها ما اینو ترایل انجام بدیم و خیلی هم ترایل های موفقی داشتیم و تونستیم به هر حال ازش بهره برداری بکنیم. اینه که یه مقدار پرکتیس کانتاکت لنز من الان ادوانسد برای پرکتیس ها هستش.
در مورد ایویشن بیشتر صحبت بفرمایید. بفرمایید که خلبان ها چه ویژگی های خاصی داره در واقع سیستم بیناییشون و چه نکاتی رو در موقع پرواز باید رعایت بکنن؟
نکات خاصی که در پرواز باید رعایت بشه نکاتی هستش از قبیل کانترست خیلی خوبی که خلبان ها نیاز دارن در حین پرواز، در کل روتین اگزامینیشن هایی که انجام میشه و به هر حال خلبان ها اونایی که بیشتر سنتی هستن ما یک نوع پرسکریپشن های خاصی باید بهشون بدیم. بعضن اینها اینسترومنت هایی دارن که در بالا سرشون هستش ولی در فاصله هستش که حد اینترمیدیت هستش و ما نیاز داریم عینک هایی بهشون پرسکرایب بکنیم که ادیشن قسمت بالا و پایین داشته باشه و قسمت وسطش و دیستنس باشه. اونهایی که یه مقدار راحت تر هستن عدسی های پروگرسیو واید ما داریم استفاده میکنیم و اینو جدیداً توی شرکت آسمان ایرانه پیاده کردیم. تقریبا شرکت آسمان خیلی از خلبانهایی که دچار پرسبایوپیا هستن اکثرا عینکهای پروگرسیو رو خیلی خوب دارن ازش استفاده میکنن و بیشتر بحث همون اکیوریت ویژن و کانترست هستش در خلبان ها. چیزهای دیگه هم هستش که خلبان هایی که مشکلات خاصی دارن، مشکلات فوتوفوبیا دارن، مشکلات بیماری های خاصی دارن که باعث میشه به حال پرسکریپشن ها و یا شرایط مختلفی برشون پرسکرایب بشه رو به حال ما رعایت میکنیم و اونها هم ازش بهره میبرن.
آیا عدسی های پروگرسیو خاص خلبان ها در ایران تولید میشه یا باید از خارج تهیه بشه؟
عدسی هایی که در واقع پروگرسیو هستن رو ما خودمون از طریق شرکت سفارش میدیم، از شرکت اسیلور میارن برای خلبان ها و اینها به هر حال از لحاظ شکنندگیشون جوری هستن که برای پولی کربونیت هستن و از لحاظ پوشش های مختلف دوستاره پوشش های مختلف هستن، در این حال خیلی وایت هستن و فیلد خوبی رو برای خلبان ها ایجاد میکنن. برای عینک های آفتابیشون هم عینک های آفتابی خاصی رو ما تهیه میکنیم که طبق شرایط خاص خودشون باید اونها رو استفاده بکنن و به هر حال ضوابط خاص خودش رو داره که هواپیمای کشوری به ما داده بودن و ما هم اونها رو رعایت میکنیم.
در این مدتی که در ایران بودید روابط متقابل شما با همکاران آفتالمولوژیست چگونه بوده؟
من اوایلش که در ایران بودم یه مقدار برخورد در واقع آفتالمولوژیست ها در نگاه اول با خودم حس میکردم به صورتی هستش که بیشتر احساس میکنن که ما یک لول از اونها به هر حال پایین تر هستیم، هم از لحاظ معلومات هم از لحاظ کارایی. ولی خب به هر حال من همکاری خیلی زیادی داشتم در همین شرکت هایی که هستم با آقایون افتالمولوژیستی که خیلی قدیمی هستن تو این صنعت و تونستم واقعا بهشون اثبات بکنم که اون در واقع چیزی که فکر میکردن از قدیم در مورد اپتومتریست ها در واقع واقعیت نداره از خیلی لحاظ و به هر حال تونستم شرایط رو به گونه‌ای بکنم که الان معاینات که انجام میشه از فرضاً تعداد مریضی که اونها باید همه رو معاینه میکردن و من هم اونها رو معاینه میکردم الان به نحوی شده که مریض ها رو اول خب من معاینه میکنم و اونهایی که مورد نیاز هستن که افتالمولوژیست اونها رو معاینه کنه من رفر میکنم به اونها. یعنی به صورتی شده که واقعا اون پرایمری آی کر رو تونستم ایجاد بکنم و این هم باعث شده که اونها به هر حال احترامشون بیشتر بشه و اینکه به هر حال بدونن هر کسی توی فیلد خودش اون تخصصی که داره واقعا باید به طرف مقابلش احترام بذاره و خب این موضوع خیلی باعث خوشحالی من شد در ایران.
آیا شما در مطب خودتون الان بخش دیسپنسینگ یا فریمری دارید یا نه؟
ما در مطب خودمون بحث دیسپنسینگ رو داریم و به نظر من خودم شخصا دیسپنسینگ توی مطب یک اپتومتریست خیلی بهتر و منظمتر انجام میشه تا اینکه یک مریض بتونه از یه دونه اپتیکال شاپ یا یه مغازه اینک سازی به هر حال خرید بکنه. اینکه به هر حال کلن کلمه دیسپنسینگ یه انضباط خاص خودشو داره و وقتی که شما اون در واقع پله های مختلف رو طی میکنید تا اینکه بتونید اون فریمی که در واقع مناسب اون مریض هستش به ایشون پیشنهاد بکنید تا اون لحظه که ایشون اون فریم رو بزنه و راحت از مطب شما بره بیرون. من این بحث رو خیلی قبول دارم و از بعد دوران دانشجویم هم این کار توی فیلیپین انجام می شد و حتی ما تو دانشکده خودمون دیسپنسینگ رو انجام می دادیم روی مریض های خودمون و اپتومتری به نظر من از لحاظ علمی دست در دست در واقع قسمت کمرشیالش داره، قسمت تجاریش داره و همین باعث میشه که رشته بسیار پر رونق و موفقی باشه و من دلیلی نمیبینم که این دو چیز رو از هم مجزا بکنیم و به نظر من چیز بسیار خوبیه.
آیا صرف پرداختن به بخش دیسپنسینگ و غافل شدن از سایر بخش‌های اپتومتری که خب طبیعتاً ما آموزش اصلیمون در اون قسمت هست، تشخیص اختلالات بینایی و درمان اونها، بفرمایید که با توجه به اینکه خب شما شاهد هستید تعرفه خدمات اپتومتری بسیار پایین هست تو ایران، حتی تعرفه‌های جدیدی هم که اعلام شده آنچنان در واقع نیست که بتونه از نظر ریونیو جبران در واقع درآمد اپتومتری کمکی بکنه، طبیعتاً همکاران ما گرایش بیشتری به اون بخش دارن، ولی نظر شما چیه در این باره که ما همزمان بایستی در بخش‌های تشخیصی و درمانی معاینات اپتومتری هم تلاش بیشتری بکنیم؟
بله، این فرمایشی که شما می‌فرمایید 100% درست هستش. به نظر من در وهله اول کار ما همون جنبه علمی و تشخیص و در واقع درمانی رو داره. اون بحث دیسپنسینگ در وهله دوم به وجود میاد که باز بعقیده من همیشه من این رو به عهده خود مریض میذارم که اگر در واقع این موضوع رو از من خواست به عنوان یک کسی که به هر حال کسی هستش که اعتماد کرده بهش و در پیش اون اومده، من این رو به هر حال در اون مسئله که در واقع ایشون اومده به مطب و به هر حال باید کامل اونجا کارش انجام بشه میبینم این موضوع رو، ولی این که به هر حال از لحاظ علمی بخواد به کار من صدمه بزنه و به هر حال من بتونم وقت بیشتری رو از کار خودم روی دیسپنسینگ بزنم، این موضوع رو قبول ندارم. و به نظر من با اینکه تعرفه ها همونجور که شما فرمودین واقعا مناسب نیست و شرایطش هم اصلا خوب نیست، به نظر من اون دیسپنسینگ باز ثانویه در کار ما، یعنی ما بیشتر باید توجه خودمون رو به اون قسمت اصلی کار خودمون که آیکر هستش داشته باشیم.
در فیلیپین این نسبت تعرفه ها چطوری بود؟ آیا اونجا یه اپتومتریست میتونه به تنهایی با تعرفه گذرون بکنه کارش رو یا نه؟
در فیلیپین هم اینجوری نبود، نه متاسفانه، و بیشتر کار اپتومتری حالت تجاری داشت و اپتومتری در فیلیپین بعد از فارغ التحصیلی متاسفانه بیشتر دکترای اپتومتری میرن جذب شرکت‌های بزرگی میشن که حالت اپتیکال شاپ‌های بزرگ هستن و در اون قرار میگیرن و بیشتر میگم همین جنبه تجاری داره اونجا هم، ولی خب باز از لحاظ در واقع جنبه علمیش و جنبه پرکتیسش به نظر من ایران در لول خیلی بهتری قرار داره، چون شما اینجا میتونید مطب داشته باشین و به عنوان کسی باشین که بیشتر کار خودشو در واقع کمک به مریض و تشخیص و درمان میدونه، ولی در فیلیپین یه همچین چیزی تعریف نشده بود.
یعنی پرایوت پرکتیس وجود نداره اونجا به این شکل؟
پرایوت پرکتیس در واقع توی فیلیپین به صورتی هستش که شما اپتیکال شاپ ها و چین های اپتیکال بزرگ دارین و در اون به هر حال یه اپتومتریست حالت کلینیک رو در اون پیاده کردن، ولی پرایوت پرکتیس به معنی که ما در ایران داریم رو خیلی کم و به ندرت میشه اونجا دید.
کلن چند دانشگاه در فیلیپین حرفه اپتومتری رشته اپتومتری رو ارائه میکنن؟
الان در فیلیپین دو دانشگاه هستن که اینو آفر میکنن، یه دانشگاه دانشگاه MCU هستش و دیگری دانشگاه همین خودمون هستش، سنترال اسکولار یونیورسیتی. یک دانشگاهی هستش که اخیراً داره به اونها اضافه میشه به نام فیلیپین کالج اپتومتری که از لحاظ استاندارد قراره که استانداردهای خیلی بالایی داشته باشه که هنوز فکر میکنم به بهره برداری نرسیده. یه سری دانشگاه متفرقه هم هستن که این رشته رو ارائه میدن که به هر حال در لولی نیستن که بخوایم ازشون اسم ببریم یا اینکه به هر حال اون کسایی که ازش فارغ التحصیل میشن فکر نمی‌کنم تا به حال شخصی از ایران بوده که از اونها فارغ التحصیل شده باشه. خواستم تشکر کنم از بابت واقعا حالت صمیمانه‌ای که من احساس کردم در بین اپتومتریست‌هایی که در ایران هستن با خودم و کسایی بودن که واقعا منو کمک کردن در این راهی که به هر حال شروع کردم. اول از همه خانم حراتی زاده بودن که من رو واقعا کمک کردن، آقای مالکی بودن که بازیشون هم واقعا به من کمک کردن در این رشته، و این که من خیلی خوشحالم که میبینم که این رشته به هر حال در حدی داره میرسه که داره پیشرفت میکنه، باعث ایجاد وحدت بین اپتومتریست ها شده و واقعا میشه به چشم دید پیشرفت رو در این رشته در ایران. فقط تنها مشکلی که من میبینم این هستش که به هر حال یک مقدار اطلاع رسانی باید بهتر بشه در این رشته و مردم باید بدونن که واقعا کیفیت کار اپتومتریست ها چیست و چه لول رو میتونن در واقع از خدمات به مردم ارائه بدن، و از مسئولین و به هر حال کادر آکادمیک هم این خواهش رو دارم که به هر حال تا اونجایی که خودشون میتونن سعی بکنن که این رشته رو به اون چیزی که واقعا منزلت اجتماعیش هست برسونن.
شما وبلاگ و پادکست ما رو احتمالاً دیدین، میخواستم در خاتمه نظر شما رو راجع به این وبلاگ و پادکست هم بدونم.
واقعا حرکت خیلی خوبیه و من اخیراً با وبکست در واقع وبلاگ و پادکست شما آشنا شدم و واقعا فکر میکنم که اگر یه همچین جنبشی بین اپتومتریست‌ها اتفاق بیفته که به هر حال اون چیزی که مد نظرشون هست رو بتونن بگن و به هر حال بتونن اطلاعات علمیشون رو به همدیگه منتقل بکنن به هر حال با کمکی که شما میکنید، واقعا فکر میکنم آینده خوبی خواهد داشت.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. انشالله که در همه شما زندگی و کار موفق باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، محبت کردید.
با تشکر از آقای دکتر رونقی که در مصاحبه ما شرکت کردند، تا اپیزود دیگر از پادکست اپتومتری شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.